اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه خبری این ساعت را من رویا زمانی با مشروع خبرها آغاز میکنم. صدها تن از باشندگان دو مذهب، تسنن و تشیع در شهر هرات در مقابل مسجد جوادیه آن ولایت حاضر شده و نماز شام دیشب را با هم اقامه کردند. این افراد هدف از این کارشان را نشان دادن یک پارچگی و وحدت در بین مردم شهر هرات بیان کردند. آنها میگویند دشمنان افغانستان هیچگاهی نمیتوانند با انجام حملات دهشت‌افکنی در بین اقوام و مذاهب مختلف آن کشور شگاف ایجاد کنند. در نماز جماعت شام دیشب همچنان شماری از زنان نیز اشتراک کرده بودند. سه‌شنبه شب گذشته مهاجمان مسلح بر مسجد جوادیه در منطقه بکر آباد ولایت هرات حمله بردند و با گلوله‌باری و حملات انتحاری بر نمازگزاران بیشتر از 36 تن را هلاک و نزدیک به 70 تن را زخمی نمودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به آزمایش‌های میزایل بالاستیک اخیر کره شمالی دور جدید از تحریم‌ها را علیه پیونگ یانگ وضع کرد. شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه را که از سوی ایالات متحده علیه کره شمالی پیش شده بود روز شنبه تصویب کرد. تحریم‌های جدید صادرات کره شمالی و سرمایه‌گذاری در آن کشور را نشانه گرفته که منجر به کاهش درآمد سالانه 1 میلیارد دلار می‌گردد که آن همه برای برنامه‌های غیرقانونی هسته‌ای و راکتی کره شمالی استفاده می‌شود. اعمال تحریم‌های بیشتر در واکنش به پرتاب میزایل بالستیک بین القاره پیونگ یانگ گرفته شد که در تاریخ 3 و 28 جولای صورت گرفت. نیک هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که ایالات متحده اقدامات دفاعی احتیاطی را برای حفاظت از خود و متحدان خود در مقابل تهدید کره شمالی می‌گیرد که به گفته وی خطرناک‌تر از هر زمان دیگر در حال رشد است. قطعنامه تازه شورای امنیت همچنان اعمال تحریم‌های موجود را تشدید می‌بخشد. این شورا چندین دوره از تحریم‌ها را از سال 2006 به این سو در واکنش به آزمایشات هسته‌ای و پرتاب میزایل‌های بالستیک کره شمالی وضع کرده است. رهبران جهان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز برای اشتراک در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران حضور یافتند. دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی توان با انتقادات و امیدواری های شهروندان آن کشور آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز قبل در حضور علی خامنه ای رهبر ایران رسما دور دوم ریاست جمهوری اش را آغاز کرد. تهران دیروز میزبان شماری از رهبران جهان به شمول رؤسای جمهور افغانستان، عراق، ارمنستان و زیمبابوه بود. نمایندگان گروه حزب الله لبنان و هیئت از ترکیه و قطر نیز به ایران رسیده بود. فدریکا مورگینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی نیز با حسن روحانی ملاقات کرد. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در لندن گزارش می‌دهند که نیروهای حکومتی و نیروهای متحد حکومت سوریه آخرین شهر بزرگ حمص را دوباره از نزد گروه دولت اسلامی تصرف کردند. این نیروها به سوی پایگاه‌های مستحکم این گروه در شرق کشور در حال پیشروی هستند. شهرک السخنه در 50 کیلومتری شمال شرق شهر باستانی پالمیرا واقع است. نیروهای حکومتی سوریه شهر پالمیرا را در ماه مارچ آزاد کرده بودند. یک واحد رسانه حزب الله گفته است که نیروهای حکومتی با نیروهای ائتلاف پیشرفت‌های چشمگیری را در داخل شهر السخنه داشتند. گروه حزب الله لبنان در جنگ سوریه در حمایت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور می‌جنگند. اعلامیه نیروهای بحری ایالات متحده می رساند که تیاره ها و قایق های نظامی ایالات متحده در تلاش پیدا کردن 3 نیروی بحری این کشورند که تیاره ایشان روز شنبه در جریان تمرینات نظامی در سواحل شرقی آبهای استرالیا سقوط کرد. 23 تن از سرنشینان دیگر این تیاره نجات داده شدند. مقامات در قصر سفید گفتند که رئیس جمهور ترامپ که در ایالت نیوجرسی به سر می برد نیز از این رویداد آگاه شده است. پلیس بحری پرتغال 33 پناهجو را از یک قایق در آبهای دریای اژه در میان ترکیه و یونان روز شنبه نجات داد. پلیس بحری پرتغال گزارش می‌دهد که در میان این پناهجویان که 9 کودک، 9 زن و 15 مرد شامل است، یک خانم حامله نیز می‌باشد که همه این پناهجویان از افغانستان و جمهوری دموکراتیک کانگو هستند. پناهجویان نجات یافته به بندر ساکالا در جزیره لسبوس یونان انتقال داده شد. ملل متحد دریافت یادداشت ایالات متحده را مبنی بر تصمیم خروج از پیمان تغییر اقلیم پاریس تایید کرد. در این یادداشت گفته شده که اگر شرایط پیمان تغییر اقلیم پاریس برای ایالات متحده بهتر ساخته شود، واشنگتن آماده است تا دوباره به این پیمان بپیوندد. استفن دویارک، سخنگوی انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، با نشر یک اعلامیه گفت که آقای گوترش از هر نوع تلاش برای دخیل شدن دوباره آمریکا در پیمان پاریس استقبال میکند. ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آن کشور در جریان روند خروج از این پیمان که کم از کم 3 سال طول خواهد کشید در جلسات تغییر اقلیم ملل متحد اشتراک خواهد کرد. پیمان تغییر اقلیم پاریس که توسط حدود 200 کشور امضا شده، حاصل سالها مذاکره بین کشورهای جهان میباشد. و یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که اگر جلوه تأثیر گرمای کره زمین گرفته نشود، تنها در اروپا شمار مرگ میر ناشی از تغییرات شدید اقلیمی 50 برابر بیشتر خواهد شد. کارشناسان هواشناسی می‌گویند که این افزایش در ساحات جنوبی اروپا بیشتر محسوب خواهد شد. بخش بزرگی از جنوب اروپا به شمول ایتالیا و کشورهای بالکان در حال حاضر شاهد موج از گرمای شدید می باشد که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. در چند روز اخیر درجه حرارت در بوسنیا و بیش از 43 درجه سانتیگراد رسیده است که منجر به افزایش حملات قلبی و سکته های مغزی در آن کشور شده است. در این گزارش آمده است که حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی تا سال 2100 باعث مرگ بیش از 152 هزار نفر در هر سال شود، در حالی که این رقم در سالهای اخیر حدود 3000 نفر بوده است. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را شنیدین. اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم می‌داریم. دومین دور مسابقات شنا و واترپولو با حضور بیش از 130 ورزشکار از 6 ولایت افغانستان در بامیان برگزار شد. ورزشکاران افغان در این مسابقه در آبهای بند امیر در یک رقابت 1 ساعته اشتراک کردند و هدفشان را تأمین صلح و دوستی در افغانستان و رشد ورزش شنا و واترپولو در آن کشور اعلام کردند. توجه کنید به گزارش از ظفر بامیانی.
دومین دور مسابقه ورزشی واترپولو و شنا زیر نام جام صلح و دوستی با اشتراک 130 ورزشکار افغان در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه تیم ملی واترپولوی کشور و شناوران ولایت هرات، کابل، غزنی، بلخ، بامیان و دایکندی فاصله نزدیک به 200 متر را در بند امیر با هم به رقابت پرداختند. این مسابقه در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که ورزشکاران کابل، هرات و بلخ به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کرده و تیم شنای ولایت دایکندی کپ اخلاق این مسابقه را از آن خود کردند. قاسم علی حمیدی، معاون مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، میگوید:
واقعا شاید یک رقابت خیلی خوب بود. امیدوارم که در سال‌های بعدی بهتر از این برنامه شود. اولی که ولایت بامیان با تمام
و برگزار کنندگان این مسابقه هدف از راه اندازی این رقابت‌های ورزشی را ایجاد وحدت و همدلی بین افغان‌ها و رشد ورزش واترپولو و شنا در کشور یاد می‌کنند. برخی از این ورزشکاران با استقبال از برگزاری این نوع مسابقات می‌گویند که دولت تا هنوز مکان مشخصی را برای راه اندازی تمرینات رشته واترپولو و شنا در کشور ایجاد نکرده است. علی اصغر نظری عضو تیم ملی شناوران واترپولو افغانستان می‌گوید:
چون ما از خود حوض مشخص نداریم که باریم اونجا تمرین کنیم، از طرف دولت تمرین میشه و ما هر دفعه که بخواییم حوض بریم برای خود تمرین باید از جیب خود یا پیسه بخواییم یا پیسه بخواییم.
در ورزش واترپولو دو تیمی هفت نفری روی آب با توپ بازی می کنند و هر دو تیم با شنا کردن تلاش می کنند توپ را در گل تیم رقیب با یک دست داخل نمایند. در رقابت های سی روزه شنا که از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی کشور در بامیان راه اندازی شده بود، یک تیمی از شناوران معلول افغان نیز اشتراک داشتند. یکی از این شناگران ملی پوش معلول افغانستان رویای کسب افتخارات بیشتر برای کشورش از رقابت های بین المللی شنای مکزیکو را دارد. ملک محمد ناصر صبر شناور معلول افغان که در این مسابقات اشتراک کرده است میگوید:
دیگه انشاءالله که در ماه سپتامبر یک مسابقه دارم در شهر مکزیکو که در اونجا آمادگی بیشتر گرفتیم و با گذشت هر روز ثانیه های نزدیک شده میره. اما چیزی کلاس گریفاییم داره از دیگه کشورهای اروپایی، امریکا، خود مکزیکو هر جای باشد ما آماده یک مسابقه هستم.
بند امیر در ولایت بامیان با داشتن هفت بند آب طبیعی یکی از بهترین مکانها برای راه اندازی مسابقات واترپولو و شنا در افغانستان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرده، تحلیلگران میگویند که علی‌رغم اظهارات تند مقام‌های ایران و افغانستان علیه همدیگر، هر دو کشور در زمینه اعاده امنیت در منطقه، اقتصاد و مبارزه علیه داعش دیدگاه مشترک دارند. دیدار رهبران افغانستان و ایران یک هفته پس از آن صورت گرفت که برخی از مقامات افغان ادعا کردند ایران با تمویل و تجهیز طالبان در ولایت فرا در تلاش ایجاد یک پایگاه دائمی برای آن گروه در ولسوالی مرزی پشت کوه فرا است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با ظفر خاوری، استاد حقوق و دیپلماسی پانتون کابل انجام داده که با سخنان آقای خاوری در مورد وضعیت روابط دو کشور آغاز می شود.
شما اگر به گذشته تاریخی اینها نگاه کنید، خب روابط دو کشور پر از چالش و فراز و نشیب اینها بوده است. منتها در حال حاضر دو مسئله مهم فکر کنم در روابط دو کشور اینها وجود دارد. یک مسئله همونطور که شما اشاره کردین آبهای مشترک یا آبهای مرزی اینهاست و مسئله بعدی یعنی سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه های تروریستی به خصوص گروه های مثل طالبان در افغانستان این هاست. این مسئله آبهای مرزی حقیقتش این هست که مسئله بسیار پیچیده حقوقی این هاست. در نتیجه برداشت من این هست که در خصوص مسئله آبهای سرزمینی باید هم جانب ایران هم جانب افغانستان با تعامل و همچنین با اشتراک نظری بیشتر اینها به پیش بره. من به خاطر اینکه واقعا یک مسئله پیچیده است و به سادگی نمیتونم در مورد اون قضاوت اینها کرد. مسئله بعدی که شما اشاره کردین در مورد حمایت از گروه های تروریستی اینها هست و بعد حداقل در طول یک دهه گذشته سیاست اعلامی جمهوری اسلامی ایران این بوده است که افغانستان باثبات از افغانستان متحد اینها حمایت میکند. منتها خب ده گذاری شنیده میشود که یک سلسله مقامات محلی در افغانستان ادعا میکنند که جمهوری اسلامی ایران از برخی از گروه های تروریستی اینها حمایت میکند. به هر حال ببینید روابط همراه با تنش، روابط سرزنشی به نفع هیچ کشوری نمی باشد، نه به نفع افغانستان است نه به نفع ایران. این هست
در سفر اخیر خود رئیس جمهور افغانستان با حضور صدر اعظم هند و رئیس جمهور ایران چابهار طرح شده روی هم ریختن و موافقت کردن تا افغانستان هم بتونه از این سهمی ببره. یکی از نکات بسیار عمده بود که در آغاز باعث علاقمندی زیاد همه شد. میخواستم از شما بپرسم که این مسئله چقدر به نفع ایران است و در حال حاضر افغانستان چی موقف را در برابر ایران میتونه اختیار بکنه؟
خب ببینید، بحث اساسی این هست که هم ایران هم افغانستان نسبت به همدیگر یک سلسله وابستگی های متقابل دارند. شما اگر از این منظر اگر نگاه کنید، ممکن است خصوص آبها افغانستان دست برتر رو نسبت به موقعیت پالیسی آب در منطقه اینها داشته باشد به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد. از طرف دیگر افغانستان هم یک سلسله محظورات اقتصادی دارد. یکی از مهمترین محظورات اقتصادی افغانستان در سطح منطقه مسئله محصول بودن افغانستان در خشکی و به خصوص وابستگی افغانستان به بندر کراچی این هاست. در حال اگر از این منظر شما نگاه کنید، تا حد زیادی بندر چابهار میتوند یک فرصت اقتصادی باشد که افغانستان در تنگنای اقتصادی و وابستگی مطلق به پاکستان اینها نجات دهد و جانب دیگر یک نوع توازن رو در خصوص روابط اقتصادی یعنی افغانستان و پاکستان اینها ایجاد نماید.
چی چیزی به نظر شما ایران واخواد داشت تا با افغانستان دست همکاری بده و خود ملزم به همکاری بدانه؟
خب ببینید، شما اگر تجارب گذشته اینها در افغانستان اینها نگاه کنید، تجارب داعش و گروه های تروریستی در عراق اینها را اگر شما نگاه کنید، ببینید در حال حاضر چالش هایی که کشورها به خصوص کشورهای منطقه در حوزه خاورمیانه عربی و در حوزه آسیای مرکزی و حوزه شبه‌قاره هند که افغانستان به نوعی نقطه اتصال میان این سه حوزه مختلف مهم جغرافیایی هست، چالش های مشترک است. شما وقتی در یک کشور تروریسم یا فرض کنید مسائل تغییرات آب و هوایی اینها به وجود میاد و خطرات اون صرفا برای این کشور و حتی برای منطقه اینها دید نمی شود، بلکه ممکن هست اساسا به کل حوزه نظام به ملل اینها سرایت کنند. در حال امیدواری این هست که با انتخاب شدن آقای روحانی این درک متقابل وجود آمده باشد، یعنی نخبگان و کارگزاران سیاست در ایران به این نتیجه رسیده باشند که در حال نامی افغانستان نامی منطقه و جهان است و مشکلاتی که افغانستان در افغانستان وجود دارد این مشکلات خیلی زود میتواند جنبه منطقه‌ای و جهانی اینها پیدا نماید.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
افغان‌هایی که با مأموریت ایالات متحده در افغانستان همکاری کردند، پس از آن که ویزه ویژه مهاجرت ایالات متحده را به دست آوردند و وارد ایالات متحده شدند، تحت برنامه اسکان مجدد مقدار معین پول به دست می‌آورند تا برای 90 روز مکان برای زیست و محل برای کار بیابند و خود را با محیط، فرهنگ و زندگی آمریکایی بلد سازند. اما کین فاراراباک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که بلدیت با جامعه آمریکایی آنقدر سهل و آسان نیست. جزئیات این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
محمد کاظم هاشمی می‌گوید که از زمانی که افغانستان را ترک نموده، بسیاری موارد را برای بار نخست تجربه کرده است. نخستین غذای آمریکایی، نخستین وظیفه آمریکایی و اکنون برای نخستین بار برای تماشای بازی بیسبال رفته است.
این نخستین بار است که فامیلم به تماشای یک رقابت ورزشی آمده اند. در افغانستان مردم بیشتر فوتبال را دوست دارند و در مورد بیسبال هیچ نمی دانند.
این نخستین بار است که هاشمی در مورد بیسبال می آموزد. او در افغانستان با نیروهای آمریکایی ترجمانی می کرد. وظیفه ای که به شکل روزافزون پر از مخاطره است.
من در سال 2009 وظیفه ترجمانی را در افغانستان ترک کردم و دلیلش هم این بود که خودم و خانواده‌ام به مرگ تهدید شدیم.
هاشمی و فامیلش در سال 2015 با استفاده از ویزای خاص مهاجرت به ایالات متحده آمدند. با وجود آن که او به انگلیسی تکلم می کرد و با اعضای پیشین اردوی ایالات متحده ارتباط هم داشت، اما در یک سرزمین بیگانه خودش نیز بیگانه بود و فرهنگ دیگری را تجربه می کرد. او از یک سازمان غیر انتفاعی به نام هلو نیبر که سلام همسایه معنی می دهد نامه دریافت کرد. سولانی دیویدسن نهاد هلو نیبر را برای کمک با خانواده های مهاجر در پیتسبرگ بنیاد گذاشت تا آنان را با امریکایی های معرفی کند که می خواهند با مهاجرین کمک کنند.
فکر کنم مهم است به خاطر داشت که مهاجرین مردم هستند که مجبور به ترک وطنشان شدند.
دیویدسن گفت که در موردش فکر کردم که چگونه این دو گروه از مردم را با هم ارتباط دهم تا با هم دیگر بلدیت پرمعنی داشته باشند. مشل بوهم مشاور نهاد هلو نیبر می گوید که باید از مهاجرین پذیرایی صورت بگیرد.
فکر می کنم که باید این افراد را با فرهنگ خود آشنا سازیم. باید آنان را با آغوش باز بپذیریم و در ادغامشان با جامعه کمک کنیم.
کاظم هاشمی می گوید که نهاد هلو نیبر از شهر پلها حرف می زند و او این نظریه دوستانه را دوست دارد. سولانی دیویدسن می گوید که پیام های زیاده از سایر ساحات دیگر نیز دریافت کرده است که می خواهند برنامه های مشابه را برای مهاجرین روی دست گیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وکنون هم توجه شما را به یک گزارش دیگره از ایالات متحده جلب می‌داریم. لوئیس آرنوال ایالات متحده گفته است که اداره حکومت آمریکا هر فردی به شمول ژورنالیستان را که معلومات سری حکومت آن کشور را افشا کند مورد هدف قرار می‌دهد. و مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. جف سشنز لوئیس آرنوال ایالات متحده می‌گوید که به نقش عمده‌ای که رسانه‌ها ایفا می‌کنند احترام می‌گذارند، اما نقش آنان نامحدود نیست. افشای معلومات سری و نهایت محرم حکومت ایالات متحده در گذشته نیز وجود داشته است، اما اظهارات آقای سشنز در زمان بیان می شود که در ماه‌های اخیر درز معلومات سری حکومت ایالات متحده بر رسانه‌ها گسترش بیشتری کسب کرده است.
فرهنگ افشای معلومات سری باید متوقف گردد. این ملت باید فرهنگ افشاسازی را متوقف سازد.
آقای سشنز گفته است که وزارت عدلیه ایالات متحده دستورالعمل و سابقه ژورنالیستان را بررسی می کند و این اقدام بخشی از تلاش ها مبنی بر تحقیق در مورد افرادی است که به گفته لوئیس آرنوال ایالات متحده معلومات سری حکومت آمریکا را افشا می کنند. دستورالعمل ژورنالیستان که در سال 2015 میلادی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نگاشته شد، شرایط را برای وزارت عدلیه آمریکا دشوار می‌کند تا تلفن، ایمیل و سابقه افشاگری‌های ژورنالیستان را بررسی کند و آنان را مورد تحقیق قرار دهد و در نهایت به محاکمه بکشاند. حامیان آزادی رسانه‌ها می‌گویند که موجودیت چنین دستورالعمل فرصتی را به ژورنالیستان مساعد می‌سازد تا گزارش‌هایشان را که از منابع محرمانه به دست آورده‌اند نشر کنند. کمیته حراست در ژورنالیستان که مقر اصلی آن در شهر نیویورک است میگوید محدود کردن مقررات بررسی ژورنالیستان نتایج منفی را بر آزادی رسانه ها در قبال خواهد داشت. الکس الربرگ رئیس کمیته حراست در ژورنالیستان با نشر یک اعلامیه گفته است که وضع محدودیت میان ژورنالیستان و منابع آنان موجب خواهد شد شهروندان آمریکایی نتوانند رهبران انتخابیشان را در برابر اعمالشان حسابدهی قرار دهند. بر اساس گزارش مجلس سنای ایالات متحده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 4 ماه اول پس از رسیدن به قصر سفید هر روز با افشای یک معلومات سری مواجه بوده است. در گزارش سنای آمریکا آمده است که در جریان 126 روز اول ریاست جمهوری آقای ترامپ مجموعاً 125 بار معلومات سری اداره ایالات متحده افشا شده که می تواند به طور بالقوه امنیت ملی ایالات متحده را با خطر مواجه سازد. در این گزارش آمده است که از جمله معلومات افشا شده سری 78 بار مسائل مربوط به تحقیقات جاری در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افشا شده است. لوئیس آرنوال آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری در شهر واشنگتن دی سی گفت افشای معلومات سری تهدید به امنیت ملی آمریکا است. آقای سشنز همچنین کسانی را که معلومات سری را افشا می‌سازند جنایتکار خوانده افزود که عدالت بالای آنان تطبیق خواهد شد.
در همین حال دان کوتس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده ضمن نگرانی از افشای معلومات سری حکومت آمریکا گفت که افشای معلومات سری بر رسانه‌ها و کشورهای خارجی مسئولیت و امنیت ایالات متحده را به مخاطره انداخته است. دان کوتس افزود که کسانی که معلومات سری حکومت ایالات متحده را افشا می‌کنند حسابدهی خواهند شد.
در چند سال اخیر ادارات استخباراتی ایالات متحده شاهد بدترین افشای معلومات سری در تاریخ بوده است. این معلومات سری به رسانه‌ها و کشورهای متخاصم داده شده است و این افشاگری‌ها موجب تهدیدهای جدی به امنیت ملی کشور گردیده است.
آقای کوتس می افزاید که افشای معلومات سری محدود به ادارات استخباراتی نبوده، بلکه در ادارات مختلف آمریکا به شمول ادارات اجرایی حکومت نیز صورت می گیرد. آقای کوتس همچنان هشدار داده گفت که افرادی که مرتکب افشای معلومات سری می شوند به عدالت کشانیده خواهند شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، زنان در ساحات مختلف هند ادعا دارند که هنگام خواب موهای چوتی شده ایشان قیچی می شود. این گزارش خبرگزاری رویترز را از جیلا سمیه می شنوید.
با وجود زندگی در قرن 21، هنوز هم کسانی هستند که به خرافات باور دارند و می گویند فقط از طریق دعا و نیایش می توان مصیبت های ناشی از حوادث را که قابل تفسیر نیست حل کنند. گزارش های از ساعات روستایی غربی و شمالی هند در دست است که گویا طی دو ماه اخیر زنان هنگامی که خوابند موهایشان به صورت اسرارآمیز قیچی شده است. اخبار از وقایع همچو حوادث در راجستان، هاریانا و حتی دهلی پایتخت هند هم گزارش شده است. زنانی که موهایشان قیچی شده است میگویند اهل خانه و یا امسایه هایشان کسی را ندیدند که در داخل خانه شده و یا از آن خارج شده باشد. چند مرد در این ساعت میگویند برای رفع نگرانی و ترس زنان خانواده هایشان آنها را نزد خویشاوندانشان در ایالت های دیگر فرستادند. سوشما زنی که در منطقه لکشمی نگر دهلی نو زندگی میکند میگوید
بلکل ڈر ہے جو چوٹی کاٹنے کا جو چل رہا ہے اس میں بہت ڈر ہے تو اس لیے ہم سب
ما بسیار میترسیم زیرا به شکل که چوٹی های زنان بریده شده است ما را هراسان ساخته است. به همین علت ما زنان دعای یگانه را که یک مراسم دعاخوانی هندوان با آتش است برپا کرده ایم.
در این مراسم دعاخوانی در حالی که ملای هندوان بندهایی از کتاب مقدس را زمزمه می کند، زنان هدایای خاص را در داخل کاسه های آتشین می اندازند. ریما یک باشنده دیگر دهلی میگوید
نه ہونا بھی نہیں چاہیے ہم سے ماں ماں سے یہ پرارتھنا کروں گی ماں یہ کم سے کم یہ گندگی
این کار نباید شود. من نزد خدایان دعا میکنم که این اقدامات کثیف متوقف شود. این حوادث نباید در آینده دوباره در لکشمی نگر و دیگر نقاط جهان اتفاق بیفتد.
مقام های پلیس میگویند به شکایت های مربوط به این مسئله رسیدگی می شود، اما از مردم تقاضا شده است تا گوش به شایعات نداده و بر خرافات باور نکنند. همشوادث باعث شده است که افکار خرافاتی و شایعات در این مناطق اوج گیرد. یکی ادعا می کند که یک مرد ریش سفید با موهای بلند موهای زنان را قیچی می کند. دیگر می گوید یک زن ژولیده در این کار دخیل است. مردم برای دور ساختن شیطان از خانه هایشان چاپ دست هایشان را با رنگ سرخ بر در و دیوار بیرونی منازلشان زدند. شماری دیگر بسته های از لیمو و مرچ را بر دروازه خانه هایشان نصب کردند و خلاصه به شکل از اشکال تلاش ها برای دور نگه داشتن شب آرایشگر در ساعات غربی و شمالی هند جریان دارد. حوادث مربوط به شب آرایشگر یادآور حملات مرد میمون در سال 2001 است، زمانی که گویا یک دیو میمون مانند به صدها نفر در دهلی نو حمله ور شده بود، اما این مرد میمون هیچگاه دستگیر نشده و کمیسیونی که در این مورد تعیین شده بود گزارش های مربوط به این عملات را خیالات عنوان کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.